مگر خوب گفتی رواست، از آزادگان خوب گفتن سزاست. این سخن بسیار نیکویی است که در دل جنگ ها و در جایی که دشمن تازه حمله کرده اینو، چرا فردوسی میدونه که جنگ ویرانگری داره، جنگ تبعات بسیار و پیامدهای بسیار ناگواری داره. پلنگین شناسد که پیکار و جنگ، نه خوب است و داند همی کوه و سنگ. ستیزه به جایی رساند سخن، که ویران کند خانمان کهان. و همین خاطره که یکی از شهریاران ایران وقتی که دشمن حمله کرده و ایرانی ها پیروز شدن، به ایرانی ها میگه همه باید شهر دشمن رو، شهری که تصرف شده، ترک کنید و مبادا که صدای ناله و ستمدیدگی یکی از باشندگان اون شهر که شهر دشمن بوده گوش من برسه. خروشی برآمد ز درگاه شاه، که این نامداران ایران سپاه، همه پاک از این شهر بیرون شوید، به تاریکی اندر به هامون شوید. اگر هیچ بانگ زن و مرد و پیر، وگر بارت و کوشش و دارگی، به گوش من آید به تاریک شب، که بکشاید از رنج یک مبلغ. خلاصت میگه کسی که این فریاد ستمخواهی از اون شده، اون رو تنبیه خواهیم کرد و مجازات خواهیم کرد. این حرف و آموزه شاهنامه در همه جای اون
مشهوده
در این جای دیگه. پهلوان ایران اسیران دشمن اونا رو آزاد میکنه و میگه همه یکسره در پناه منی، اگر چند بدخواه گاه منی، هران کس که خواهد که زی شاه خیش، گذارد نگیرم بر او راه پیش. همه در پناه من هستید، هرچند که میدونم با من و با کشور من خوب نیستید، اما من رسم مردمداری و انسان دوستی رو در این میدونم که رها بکنید. چون خوبی نیست گردد دل سرفراز، به تخت کی برنماند دل. پرهیز از خونریزی، پرهیز از جنگ اصل مسلم و بنیادی نیست.
پیام بلند حکیم هست،
مهر افروزی و مهر جستن همه جا بیان شده. همه مهر جوید و افزون کنید، زتن جامعه جنگ بیرون کنید، لباس جنگ رو از تن برکنید و به سوی صلح و دوستی بیاید. شما مهربانی به افزون کنید، ز دل کینه و آز بیرون کنید، شماها که با داد روشندنید، از آمیزش یک دیگر نکسرید.
بسیار عالی، ممنونم جناب دکتر قیامتی. عذرخواهی میکنم اگر ورودی شد ناخواسته به کلام شما، به خاطر ضیق وقت بود. خیلی عالی بود توضیحات شما. در این دقایق پایانی، قبل از اینکه جمع‌بندی شما و پیام شخص شما رو به عنوان یک فردوسی پژوه، یک شاهنامه پژوه بشنویم، اون سخن تازه‌ای که میتوان برای نسل امروز از کتاب شاهنامه هدیه کرد، پیش از اینکه او رو بشنویم، سوالم اینه: این گنجینه حکمی حکیم فردوسی در شاهنامه، پیش از اون مثلا میخوانیم که او از کتاب شاهنامه ابو منصوری آغاز کرد داستان خودش رو، تأثیر از اونجا گرفت، اما در کتابهایی مثل قابوسنامه و سیاستنامه که بعد از شاهنامه نوشته شدن، به شدت تأثیرات اخلاقی و آموزه های فردوسی رو میبینیم در وزیران و پادشاهان و سایر نویسندگان. آیا با این موافقید که بسیاری از همین آراء سیاسی بعد از شاهنامه که همین بزرگانی که نام آوردیم مطرح شده، بسیار متأثر از خود حکیم فردوسی هستن؟
قطعاً چنین است دکتر، قطعاً چنین است. ما حتی در اندیشه های صوفیانه و عارفانه خودمون هم میتونیم پرتو بسیار نیک و گسترده شاهنامه رو ببینیم. در منطق الطیر که خب یه حماسه عرفانی، در ادبیات قناییمون حتما میتونیم اینو، ادبیات پندندرز ما بوستان سعدی به نوعی یک فشرده و چکیده است از آموزه های اخلاقی شاهنامه، و حتی پرتویی که در گلستان داره، در قابوسنامه، در سیاستنامه، در کتاب های فتوتنامه ما رد پای بزرگ که بس گسترده است شاهنامه رو میتونیم ببینیم، و در غزلیات عرفانی به ویژه در دیوان حافظ تجلی روان و جانبخشی کلام فردوسی رو به زیبایی از تمامتر آشکارا میشه دید.
خیلی عالی جناب دکتر قیامتی، یک پیام نهایی که جمع‌بندی بحث ما باشه، آنچه که به هر حال می‌درخشد در کتاب شاهنامه، آنچه که در یک نظر می‌تواند فردوسی مخاطب رو جذب کنه به خودش، این قدرت تسخیر فردوسی و به هر حال اون پیام تازه‌ای که برای نسل امروز، به ویژه نسل جوان، که این کتاب به نوعی یک نوع اندرزنامه بنیادی، یک چارت تربیتی خیلی کامل با خودش همراه داره، چه می‌توان گفت و چه می‌توان هدیه داد به جامعه امروز از کتاب شاهنامه؟
شاهنامه و فردوسی به نوعی میتونیم بگیم با گنجینه بزرگی که مطرح کرده از حکمت و اخلاق و انسانیت، همه شاعران و اندیشمندان پس از خودش رو واقعا وامدار کرده. ما اثری رو که شاهنامه بر همه نسل‌های بعدی داره شاید بهترین مایه باشه، بهترین میان باشه برای رشد فرهنگی و اجتماعی ما، چرا که شاهنامه به واقع تاریخ دیروزه اما داستان امروز ماست و حقیقت فرداهای ماست گفته یکی از بزرگان. و شاهنامه به ما درس این رو میده که گذشته در خدمت آینده داشته باشیم. امروز نیاز داریم که ما به ویژه نسل جدید، به ویژه کودکان و نوجوانان با شاهنامه پیوست بیشتری برقرار بکنن تا این ریشه های هویتی رو، ریشه های تمدنی رو بشناسن و با بایسته های دنیای امروز هم این پیوند رو برقرار بکنن، چرا که شاهنامه فریاد زننده همین هویت های انسانی و بعد هم هویت ایرانی است. هر دو رو با هم داره. شاهنامه به ما این رو می آموزد که نمی توانیم از جهانیان بگسلیم، از انسان های دیگر بگسلیم و فقط در دایره مرزهای ایران محدود بشیم. اتفاقا هم ما رو با ریشه های خودمون آشنا میکنه و هم این پیوست رو برای ما
زنده نگه میداره،
آشکار میکنه.
بله، یعنی در واقع کتابی است برای همه فصل ها، برای همه زمان ها و همه نسل ها. بسیار عالی، ممنونیم از وقتی که به برنامه با من قدم بزن دادید جناب دکتر علیرضا قیامتی و ممنون از توضیحات زیبایی که پیرامون این اثر وزین ادبی که به هر حال شهرت جهانی داره و یکی از مایه های افتخار فرهنگ ایران زمین و بلکه تمام متخصصان در حوزه های ادبیات و علوم انسانی عرض ارادت ویژه‌ای کردند به این کتاب که شاهنامه باشد، از هوگو گرفته تا شاعرهای دیگه که در وصف شاهنامه به هر حال متنای تاریخی خوبی به یادگار گذاشتن. ممنونیم از شما جناب دکتر قیامتی و تا دیدار دیگر، تا نشست دیگر که انشالله در بحث‌های مشابه از شما بهره مند بشیم، شما رو به خدا میسپاریم.
سپاس می‌کنم، خدا نگهدار.
درود بر شما. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، اگر به هر نحوی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir یا .ir مراجعه کنید و به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید. شنوندگان عزیز و همراه صدای اندیشه ها، شبتون بخیر و سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه با من قدم بزن. در بخش آتی برنامه میریم که صحبت های جناب دکتر کامران پارسی نژاد رو پیرامون شاهنامه و مکتب حکمی و ادبی که حکیم ابوالقاسم فردوسی به تاریخ ادبیات اهدا کردند با هم بشنویم. با ما همراه باشید.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بیشک صحبت کردن در ارتباط با اثر بی‌مانند و کم نظیر شاهنامه بسیار مشکل و سخت است، خاصه این که بخواییم در این ارتباط نظر خودمون رو در دقایق کوتاه مطرح کنیم. بسیاری از پژوهشگران، منتقدین و صاحب نظران ایرانی و خارجی سالیان متمادی در این ارتباط صحبت کردند که به نوعی ساختار، اسکلت بندی و حتی شیوه روایتی این اثر منظوم که به نوعی داستان هم هست رو رصد کنن، ارزیابی کنن و نکته بسیار مهم این است که در طی این سالیان متمادی تا کنون این پژوهشگران نتونستن متفق القول به یک اصول و مبانی نظری در این خصوص برسن و اختلاف نظرهای بیشماری ما در ارتباط با تحلیل و ارزیابی شاهنامه داریم، خاصه در ارتباط با شناخت کامل و جامع از ساختار و بنیان اساسی این اثر اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. قابل ذکر که حدود حالا شاید فکر میکنم یک قرن پیش شاید بیشتر یکی از شاهنامه شناسای روس به نام برتلس اومد شاهنامه را به سه بخش اسطوره‌ای که خب اصلا اون بخشی که مربوط میشه به یعنی در حقیقت آغاز شاهنامه هستش که مربوط میشه پایان پادشاهی فریدون و این که در اونجا سه کشور رو در حقیقت ایجاد میشه و به سفرلند اشتاده میشه، یعنی ایران، سرزمین توران و روم، یعنی سه مهد تمدن و فرهنگ قدیم که در اینجا اشارت به این سه فرهنگ وجود داره. و بعد بخش دیگه که ایشون مد نظر داشته پهلوانی ها بوده که حالا به نوعی از قیام کاوه و تا مرگ رستم این پهلوانی ها وجود داره، یعنی از اونجایی که کاوه شروع میکنه به تلاشش میکنه برای قیام و تا آخر شاهنامه که به مرگ رستم ختم میشه. و حالا بزن به ایشون یک بخش تاریخی هم هست که از در حقیقت روایتگر از پادشاهی بهمن شروع میشه حالا تا سقوط ساسانیان و به نوعی برخی از صاحب نظران معتقدن که در شاهنامه بخش های حقیقی تاریخ در دوره ساسانی و اشکانیان به نوعی مطرح شده. صحبت در این خصوص بسیار گفتم مشکله، به این دلیل که در این خصوص صاحب نظرانی زیادی صحبت کردن و هر کدوم به نوعی نقطه نظرات خاص خودشون رو مطرح کردن که اینها در تناقض با نظرات دیگران هست. ولی مسئله مهمی که در خود ایران اگر بخوایم به شیوه تاریخ نگاری شاهنامه توجه کنیم ببینیم که در ادوار گذشته مردم ایران خودشون کاملا شاهنامه رو روایت تاریخی میدونستن و مستندگونه، یعنی باورشون این بوده که تمام آنج در حقیقت داده ها و تمام اون اندوخته هایی که در خود شاهنامه وجود داره حقیقی است و بهش افتخار میکنن، یعنی یک نوع افتخار بزرگی رو در این اثر میدیدن که به نوعی تاریخ گذشته خودشون رو با اون همخونی داشتن. رو این از خیلی هم علاقه داشتن که این افراد حتما وجود داشتن، مثل خب در ارتباط با شخصیت رستم که در این حضور خیلی صحبت شده که آیا شخصیت رستم حقیقی است یا خیر. خود ظاهرن پی تجویشی که برخی از پژوهشگران کردن خود فردوسی هم ایشون هم یه مقدار تردید داشتن در مورد حقیقی بودن و رستم و بعد اشارتی دارن به خوابی که خود فردوسی میبینه از رستم که رستم گلمند هست از در خواب که من فردی حقیقی هستم و در حقیقت سابقه و پیشیده طولانی دارم که خب یه بخشی در اون خان هفتم اونجاش فردوسی سعی میکنه اون شک و شباتی که قبلا داشته در مورد رستم رو اونجا برطرف کنه و چهره حقیقی تر از رستم رو نشون بده و ادعا کنه که رستم فردی حقیقی است. بر صورت در دوره های خیلی قدیم شاهنامه رو کاملا تاریخ می دونستن تا حدودا شاید بگیم در اواسط حالا شد دوره قاجار بوده که تازه متوجه میشن به تفاوت های عمده‌ای که بین اسطوره حماسه و افسانه با تاریخ هست و این رو به گونه ای در حقیقت مد نظر دارن که تمام اون باورها و اندوخته‌های قبلی در اینجا از هم پاشیده میشه و متوجه میشن که به نوعی شاهنامه فردوسی تاریخ ملی، حالا روایی و حتی داستانی است، یعنی برگرفته از تاریخ هست، بخش هایی از اون برگرفته از اسطوره و حماسه هست و بخشی از عمده اون داستان و حتی قلوف، یعنی بخش های عمده ای از حتی روایت های تاریخی در شاهنامه قلوف شده و این خب به اثر در حوزه ادبیات اگر ما این مسئله رو در نظر داشته باشیم امری پسندیده هست و به کار گرفته میشه. استفاده از عنصر قلوف در ادبیات و ادبیات کهن ما به نوعی طبیعی است و نکته مهمی که در اینجا مطرح هست اینه که به زعم این که این تفکیک ها صورت گرفته، هنوز به گمان من تحقیق جامع و کاملی در این حوزه صورت نگرفته و جا داره که در این حوزه بیشتر کار کنن، یعنی علارغمی که بسیاری از اندیشمندان بزرگ در حوزه شاهنامه شناسی نظر دادن، ولی همچنان در بنمایه ها و اون اطلاعات و داده هایی که در لایه های پنهان اثر وجود داره رازهای بسیار زیادی وجود داره که هنوز شناخته نشده و میشه اونها رو بهش دست پیدا کرد تا برسیم به این اصل که برصورت بتونیم یک متفق قول، یک در حقیقت تحلیل جامع و کاملی در این خصوص داده باشیم و حتی به نوعی به نظر من هنوز جا داره که ما برسیم به این اصل که ببینیم که چه مقدار از رویدادهایی که مطرح شده در شاهنامه به تاریخ پهلو می‌زده. فقط نکته که مهم هست در اینجا که غالب پژوهشگران متفق به اون رسیدن این است که آنچه رویدادهایی که در شاهنامه مطرح میشه که مربوط میشه به در حقیقت دوره خود فردوسی، اونها بیشتر رنگ و بوی حقیقت مانندی داره و هرچی رویدادها به گذشته های دور میرسه به دلیل نداشتن منابع کامل و جامع لاجرم فردوسی مجبور بوده که از عنصر تخیل استفاده کنه و اون بخش هایی که مربوط به تاریخ خیلی قبل‌تر از خود فردوسی بوده رنگ و بوی اسطوره‌ای و حماسی داره. با تشکر از شما.
چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه، همی بر خروشید و فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پشت پای، به پوشند هنگام زخم درای، همون کاوه آن بر سر نیزه کرد، همون گهز بازار برخواست کرد. بدانست خود کافر ایدون کجا، سرندر کشید و همی رفت را، بیامد به درگاه سالار نو، بیامد به درگاه سالار نو، بدیدندش اونجا و برخاست خو، بدان بیبه ها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست، چون توس بر نیزه بردید که به نیکی یکی اخترف کن، به نیکی یکی اخترف کن،
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه خودتون، برنامه با من قدم بزن. ممنونیم که با ما هم قدم شدید. در این بخش از برنامه میریم که صحبت‌های جناب استاد پیشکسوت دکتر اسقر دادبه رو پیرامون شاهنامه شناسی با هم بشنویم. دکتر اسقر دادبه از بزرگان حوزه مطالعات فلسفی و ادبیات کشور ما هستند. ایشون مدیر گروه ادبیات در دایره المعارف بزرگ اسلامی و استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی هستند. با ما همراه باشید که صحبت‌های جناب دکتر دادبه رو بشنویم.
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سخن از حکیم بزرگ فردوسی است. به نظر می رسد خرسشی که بخواهیم در باب این بزرگ طرح کنیم و بدان پاسخ دهیم، بایسته است که یک طرح کلی را پیش رو داشته باشیم و در آن طرح مسائل را مطرح کنیم، پرسش ها را مطرح کنیم و به اون پرسش ها پاسخ بدهیم. نخستین مسئله ای که به نظر من باید طرح بشود این که چرا لقب حکیم به فردوسی دادند. پاسخی که معمولا به این پرسش داده می شود این است که چون جامعیت داشته و حکیم باید جامع باشه و دانش های دوران خودش را به طور نسبی بداند. اما به نظر من این پاسخ تمام نیست. عامل دیگری که به گمان من در کار است حاکمیت جهان بینی است که بر دوران او بوده است. هر دوره ادبی که اصطلاحاً اهل ادب با عنوان سبک، سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی و اصفهانی تا سبک بازگشت مطرح میکنن، یه جهانبینی، یه فلسفه ویژه‌ای هم در اون دوران حاکمیت داره. در دوران فردوسی فلسفه مشائی، فلسفه ارسطویی، فلسفه عقلی استدلالی حاکمیت داشته. بحث درازه اما اجمالا عرض میکنم که لازمه این حاکمیت از جمله جامعیت است و از خصایص این جهانبینی اطلاق لقب حکیم هست بر کسی که جامعیت داره. زیرا بسیاری کسان در دوره های بعد، در دوره حاکمیت سبک عراقی که جهانبینی اشراقی اونجا حاکم بوده، جامعیت داشتن ولی لقب حکیم به اونها داده نشده، مثل خود مولوی، مثل عطار. این یه نکته است به طور خلاصه. نکته بسیار مهم دوم مسئله بازشناسی و بازیابی هویت ملی در سده چهارم است. من در باب اون چندین بار با عناوین مختلف و با نگرش های مختلف سخن گفتم. در اون چهار سده زمینه های بازگشت به هویت ملی فراهم آمد و سده چهارم، قرن چهارم که روزگار فردوسی است، این بازشناسی صورت گرفت و تنظیم شد. فردوسی به تنهایی این تنظیم را انجام داد. البته این تنظیم در جریان بود و مورد توجه متفکران بود، تردیدی نیست در این، اما نقش فردوسی نقش ویژه است. هویت ملی من در سخنان خودم تشبیه کردم اون را به مثلث که مثل و هر مثلثی سه ضلع داره، یعنی مثلث هویت. و اون سه ضلع عبارتند از ضلع زبان و ادب ملی، ضلع تاریخ و اساطیر ملی و ضلع حکمت ملی. و حکیم فردوسی با آن نگرش فلسفی و جامعیتی که داشته است و هر سه ضلع توجه ویژه‌ای کرده. البته ضلع زبان ادب اهمیت خاصی دارد، توضیح خواهم داد، نه اینکه اون دو ضلع اهمیت ندارد، دارد، اما اصل و اساس زبان است، زبان ملی، ادب ملی به تبع آن، سپس تاریخ و اساطیر ملی و حکمت ملی. معمولا در تقسیم بندی که از شاهنامه کردن از چند منظر طبقه بندی کردن محتوای شاهنامه را، از همه مشهورتر و معروفتر طبقه بندی سگانه است به این شهر، طبقه بندی به دوره به اصطلاح اساطیری، دوره پهلوانی و دوره تاریخی. در واقع دوره پهلوانی هم به گونه اساطیری است، از آغاز تا کاوه آهنگر، ظهور کاوه آهنگر، این را دوره اساطیری میگن، و از اینجا از دوره فریدون و کاوه و به ویژه در ادامش ظهور رستم تا مرگ رستم هم دوره پهلوانی است، و بعد دیگه دوره های تاریخی است که میاد تا آخر دوره ساسانیان و مرگ یزدگرد و فروپاشی حکومت ساسانی با حمله اعراب. اما اگر چنان که عرض کردم، دوره پهلوانی هم که بر اون تأکید کردند به هر حال ذیل دوره اساطیری است، تاریخی که نیست، یا اگر مایه هایی از تاریخی داشته باشه به هر حال بیشتر رنگ اساطیری داره. در شاهنامه که خب زبان فارسی است، او زنده کننده زبان فارسی است، کسی تردید در این نداره، گرچه بعضی در اون بیت بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی تردید میکنن و میگن چون عجم گفته و عجم عنوان تحقیر آمیزیست از فردوسی نیست. من در این باب سخن گفتم، دو جای دیگه یا سه جای دیگه هم عجم میگه، اونا رو چه کارش میکنیم؟ بعد هم عجم خواستن عربان عنوان تحقیرآمیز باشد، اما چنین نشد. شما اگر در طول تاریخ نگاه کنید، تعبیر عجم برای ایرانیان به ویژه به کار رفته، اما به هیچ وجه تحقیرآمیز نیست. تا دور علامه اقبال لاهوری، جوانان عجم، جان من و جان شما چون چراغ لاله سوزم، در خیابان شما جوانان عجم، جان من و جان شما، که اصلا این غزل به تعبیر فرنگی مابها منیفست علامه اقبال، بیانیه اوست، جهان بینیش تقریبا با توجه به فرهنگ ایران توجه خاصی که داشته در این غزل دیخته که گونه تحقیرآمیز باید باشد. در هر حال هر کسی که اون رو گفته بسیار مهمه. چرا؟ برای اینکه هویت ملی با نگاهی، یعنی زبان ملی. من یک بار دیگر با یک فرمول فلسفی این رو مطرح کردم، اینجا هم تکرار میکنم. حکما عادت دارن در پاسخ این پرس، عادت کنه باور دارن، نظریه شونه که در پاسخ این پرسش که اشیا از چی ساخته شده بگن آمیزه ای از ماده و صورت. بحث فلسفی و دقیقی است، من فقط میخوام از این استفاده کنم برای هدفی که دارم، چنان که بارها کردم و باز هم خواهم کرد، چون بسیار بحث مهمی است. میگویند که ماده مبهمه، تشخص نداره، وقتی صورت بر اون عارض شد، صورت یعنی چی؟ فقط شکل نیست، فرم نیست، حقیقت هر چیز است. بر اون عارض شد، تشخص پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه. به نظر من هویت ملی به مثابه مثل ماده است، مبهمه. کی تشخص پیدا میکنه، کی تعین پیدا میکنه؟ وقتی زبان ملی بر آن عارض شود. این که میگوید عجم زنده کردم بدین پارسی، یعنی هویت ایران و ایرانی وقتی معنا یافت و معنا پیدا کرد که زبان فارسی معنی پیدا کرد، که زبان فارسی زنده شد، البته رودکی هم نقش داشت، شاعران دیگر هم داشتن، اما نقش فردوسی نقش ویژه است. بنابراین اون ضلع نخستین که عبارت است از ضلع زبان و ادب ملی نقش ویژه‌ای داره و اگر نبود و اگر تلاش فردوسی نبود و اگر توجه فردوسی